زندگی با آرزوی سلامتی برای شما همه دوستان.
غذا،
سلامت،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام دانای توانا، سلام. روزتون بخیر باشه شنوندگان محترم. آرزوی ما سلامت شماست، زندگیتون پر از خیر و حرکت و برکت. طی روزهای هفته از ساعت 13:30 تا 14 از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در خدمت شما خوبان هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش و تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. آماده دریافت پرسش ها و نظرهاتون هم هستیم. لطفاً پیامک ارسال بفرمایید به شماره 3102. این گفتگو دانستنی هایی درباره نوشیدنی های گیاهی بر پایه آلوورا. با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. استاد گرامی خانم دکتر محمدزاده، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت، امیدوارم حال همگی خوب باشه و با احترام در خدمت شما هستم.
خانم دکتر محمدزاده، ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید در خصوص نوشیدنی های گیاهی به طور کلی و تقسیم بندیش.
نوشیدنی های گیاهی به این صورت هستن که از گیاهان استخراج میشن. خب گیاهان قسمت های مختلفی دارن که مفید هستن. حالا این قسمت ها رو میتونیم به عنوان دمنوش استفاده کنیم، ازشون استفاده مورد استفاده قرار بگیره، یا این که میتونیم ازشون عرقیجات و یا انواع شربت ها رو در صنعت تهیه کنیم و به مصرف برسونیم.
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر، نوشیدنی های گیاهی بر پایه آلوورا که در صنعت تهیه میشن چه خصوصیاتی دارن؟ بفرمایید.
آلوورا یه گیاهی هستش که بهش گیاه جاودانگی میگن و خاصیت های مختلفی داره و میگن که در داخل ژل آلوورا 2000 ماده وجود داره که یعنی شامل انواع اسیدهای چرب، ببخشید، انواع ویتامین ها، انواع اسیدهای آمینه و انواع مواد معدنی و آنتی اکسیدانی هست. و آلوورا دارای خاصیتی هستش که هم در بهبود زخم مؤثره، هم در یعنی باعث التیام پوست میشه، هم باعث این میشه که در درون بدن اتفاقات خوبی رو ایجاد کنه، مثلا در درمان سرفه مؤثره یا در درمان زخم معده مؤثره و اخیراً هم خاصیت ضد توموریش هم کشف شده و چون سرشار از آنتی اکسیدان هست و همین جهت از این گیاه استفاده کردن و در صنعت ازش هم شربت تهیه میکنن هم کمپوت تهیه میکنن. حالا چطور شربت تولید میکنن؟ فرق شربت با کمپوت چیه؟ به این صورت هستش که اگه برگای آلوورا رو، یعنی اول آلوورا رو بشورن، بعد برگاشو جدا کنن، اون ژلی که یا اون فیلهی که جدا میشه رو اگه اون رو به تو چرخ گوشت تمیز بریزن و یک دست کنن و بعد پاستوریزه کنن و بعد اونو با شربت مخلوط کنن، این میشه نوشیدنی آلوورا. حالا کمپوت آلوورا چیه؟ کمپوت آلوورا به این صورت هستش که بعد از اینکه پوست آلوورا رو کندیم، آلوورا رو به قطعات کوچیک، یعنی در واقع نگینی خوردش میکنن، در داخل قوطی کمپوت میریزن، بعد شربت هم در داخلش میریزن و بعد عملیات کمپوت سازی انجام میشه و به این میگن کمپوت آلوورا. و نکته‌ای که در مورد آلوورا باید دقت بشه اینه که آلوورا چون یک ماده هستش که خاصیت آنتی اکسیدانی داره، سریعا خودش اکسید میشه و همین جهت باید یه ماده‌ای بهش بزنیم که خود آلوورا اکسید نشه، که بتونه که اون خاصیت خوبش رو به بدن برسونه، که ما میتونیم اسید سیتریک، اسید آسکوربیک و در مقالات اشاره شده که ما میتونیم از عصاره هل، عصاره دارچین استفاده کنیم، چون اینا خاصیت ضد میکروبی دارن، در واقع آنتی اکسیدان هستن و طعم دهنده هم هستن، چون آلوورا خودش طعمی نداره. ما با اضافه کردن به عنوان مثال هل و عصاره هل، عصاره میخک، میتونیم هم آلوورا را از اکسید شدن نجات بدیم، هم میتونیم بهش طعم بدیم.
خیلی متشکر خانم دکتر محمدزاده. رنگ هایی که در آب میوه های صنعتی یا نوشیدنی های گیاهی مشاهده میشه، اینا رنگ های طبیعی خود میوه یا اون گیاهه یا اینکه نه از رنگ های خوراکی هم استفاده میشه؟
اغلب اینا رنگ های مجاز صنعتی هستن که اضافه میشن. به عنوان مثال برای رنگ پرتقالی، رنگ مصنوعی سانست یلو اضافه میشه، که وقتی که پشت آب میوه های رو بسته بندی رو ما مطالعه کنیم، میبینیم با یه کلمه سانست یلو که مواجه میشیم، در واقع اشاره داره به اون رنگ پرتقالی که در اون محصول وجود داره. یعنی بیشتر محصولات رنگشون مصنوعی و مجاز هست.
یعنی ما نگران این نباشیم که هرچند افزوده شدن یا جز افزودنی ها هستن، برامون پیامدی عارضه‌ای داشته باشه؟
نه، اگر در حد مجاز استفاده بشه عارضه‌ای نداره.
حتی میتونه بعضی از این رنگ های صنعتی که مجوز هم دارن، مجاز هم هستن و باید به حد مشخصی در محصول به کار برن، یه سری مواد فراسودمند رو هم در خودشون ممکنه داشته باشن؟
بله،
مثلا در تولید آب لیمو.
بله، من بیشتر در تولید هویج به این در تولید آب هویج به این مسئله میتونم اشاره کنم که اون رنگدانه‌ای که استفاده میشه در واقع اون بتا کاروتنیه که از در واقع از توفاله هویج استخراج شده، هم رنگ میده و هم بتا کاروتن پیشساز ویتامین آ در بدن هست و در واقع حالت فراسودمندی که شما فرمودید رو داره. یعنی هم رنگ، هم پیشساز ویتامین آ در بدن هست.
بله، پس در آب میوه های صنعتی یا نوشیدنی های گیاهی که از شرکت ها یا کارخونه های معتبر و مورد اعتماد مردم که دیگه امتحاناشون رو خوب پس دادن،
بله،
استاندارد رو رعایت میکنن، اما دیگه نباید نگرانی داشته باشیم.
بله، دقیقا همینطوره.
بله، خانم دکتر محمدزاده، روش درست نگهداری نوشیدنی های گیاهی به چه صورته؟ حتما باید از سیستم سرمایی استفاده بشه؟
دقیقا، نوشیدنی های گیاهی، البته در اول همونطوری که با هم دیگه صحبت کردیم، یه سری از نوشیدنی ها خب گفتیم مثل عرقیات گیاهی میمونن، خب اونا تقطیر شدن و در واقع بسته‌بندی شدن، اونا میتونیم تا زمانی که باز نکردیم خارج از یخچال نگهداری کنیم. اما یه سری از نوشیدنی ها مثل نوشیدنی آلوورا اینا وقت چون پاستوریزه شده هستن، در فرایند پاستوریزه کردن همه میکروب ها از بین نمیرن، یه سری از میکروب ها باقی میمونن. در واقع میکروب های بیماریزا رو ما میکشیم، میکروب های غیر بیماریزا باقی میمونن. در نتیجه اینها رو بهتره که ما در یخچال نگهداری کنیم.
بله، و به تاریخ مصرف هم که حتما توجه بشه، در زمان خودش استفاده بشه. خانم دکتر محمدزاده عزیز، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم همراه با شنونده های خوبمون. آقای محمد محمدی همکار گزارشگر هم گفتگو کردن با هممیهنان گرامی در خصوص نوشیدنی های گیاهی که بر پایه آلوورا هستند. گوش کنید.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم باز هم و مجموع گفتگویی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد. شما میتونید چند مورد از نوشیدنی های گیاهی رو نام ببرید؟ چیزایی که مرسوم هست، استفاده میشه، خریداری میشه؟
گیاهی بیشتر دمنوش ها هستش، دمنوش مثلا آویشن، زنجبیل، بعد استخدوس. بیشتر سعی میکنیم از دارای گیاهی استفاده کنیم به عنوان نوشیدنی.
من تا حالا استفاده نکردم از دمنوشای گیاهی.
آیا تا به حال از نوشیدنی آلوورا استفاده کردید و با اون آشنایی دارید؟
بله استفاده کردم آلوورا. خوبه، خوشم اومده، از چون سبکه، سنگین نیستش، مواد قندی کمتری داره.
والا نمیدونم چی بگم.
بله واسه مثلا میام بعد و اینه نوشیدنی مناسبی.
تشکر از شما و صحبتاتون، انشاءالله همیشه موفق و مؤید باشید. همچنین ممنون از شما همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. از گروه تغذیه و سلامت در خدمت شما هستیم. نوشیدنی های گیاهی بر پایه آلوورا موضوع این برنامه است و ما میزبان کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مژگان محمدزاده هستیم. ایشون دکترای صنایع غذایی هستند و استاد دانشگاه. خانم دکتر بفرمایید نظرتون رو.
دقیقاً هممیهنان ما به گروه‌های مختلف نوشیدنی‌های گیاهی اشاره کردن که یک گروه دمنوش‌ها هستند و یک گروه عرقیات هستند و یک گروه شربت‌ها هستند که آلوورا جز اون شربت‌ها هست. دمنوش‌ها رو در واقع همون تکه‌هایی از برگ و یا میوه و یا بالاخره ریشه یا ساقه گیاهان هستش که باید مدتی توی آب بمونه تا عصاره اون ماده خارج بشه، که بیشتر در فصل زمستان مورد استفاده قرار میگیره. عرقیات و شربت ها بیشتر در فصل تابستان مورد استفاده قرار میگیره و آلوورا هم که همونطور که قبلا هم توضیح دادیم یک نوشیدنی هستش که با خواص بسیار خوبش میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی چون عطر و طعم خاصی نداره در صنعت مجبورن که بهش حالا عصاره های دیگه یا عطر و اسانس های دیگه اضافه کنن که بهش یه طعم خاصی بدن. و تحقیقاتی که انجام شده، گفتم خدمتون قبلا، عصاره یا در واقع اسانس دارچین، اسانس هل استفاده میشه برای اینکه آلوورا رو طعم‌دار کنن و همین که جلوگیری کنن از اکسید شدن مواد مفیدی که در آلوورا وجود داره.
بله.
غذا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر محمدزاده، این سوال هم مطرح هستش که آیا نوشیدنی آلوورا در منزل قابل تهیه هست؟
برای به نظر خود من این کارو نکنیم بهتره بس. چون که آلوورا گونه های مختلفی داره، همه گونه ها خوراکی نیستن. من خودم دو تا گیاه آلوورا تو خونه دارم، یکیش که خوراکیه برگ گوشتی داره و زخیمتره برگاش، اون یکی که خوراکی نیست برگاش نازکتره و روش خالخال سفید داره. من تا این حد میدونم که اونی که خوراکیه گوشتیه و خالخال نیست، ولی اون یکی که غیر خوراکیه خالخال داره و نازکتره. ولی خب ما مطمئن نیستیم که اونایی هم که گوشتی هستن و خالخال نیستن همشون خوراکی باشن، یعنی مطمئن نیستیم که همشون این خاصیت رو دارن. میتونیم یه مثال در مورد مثال مشابه اگه بخوام بزنم، اگه یادتون باشه چند وقت پیش توی یکی از همین دشتای نزدیک قزوین که مردم رفته بودن قارچ چیده بودن و مسموم شده بودن، خب اون قارچ ها خوراکی نبودن، درست قارچ بودن ولی خوراکی نبودن. آلوورا ممکنه که بریم یه جایی ببینیم که آلووراها همشون برگ‌های گوشتی و غیر خالخالی دارن، ولی ممکنه توشون یه دونه سمی پیدا بشه. پس بهتره این کارو تو خونه انجام ندیم و تولید نوشیدنی‌ها و کمپوت آلوورا رو به بخش صنعت موکول کنیم که در واقع صنعتیشو بخریم. حتی اگر آلوورا رو میخوایم رو پوستمون بزنیم و در واقع برای بهبود پوست استفاده کنیم، اگر احساس میکنیم که پوست ما اگزما میده یا میخاره، اون آلوورا رو نباید استفاده کنیم و باید از محصولاتی که تو صنعت که آلوورا دارن استفاده کنیم. به همین جهت درسته یه چیزی ممکنه خوب باشه، ولی ممکنه در کنارش یه مضراتی داشته باشه که ما باید حواسمون به اون مضرات هم باشه.
بله، پس از فراورده های خوراکی و آرایشی بهداشتی آلوورا بهتر که به صورت صنعتیشون استفاده بکنیم که استاندارد باشن، کارخونه های معتبر تولیدشون کرده باشن و ما مطمئن باشیم که محصول سالم در اختیاره.
یعنی دقیقاً همینطور، یعنی سمیت آلوورا رو ما نمیتونیم تو خونه تشخیص بدیم. پس بهتره که این ریسک رو نکنیم.
بله، خیلی متشکر. و میزان مصرفش هم اگر که این نوشیدنی ها رو تهیه میکنیم زیاد نباشه در روز، درسته؟ به خصوص حالا در فصل گرما که ممکنه این نوشیدنی ها رو بخواد کسی استفاده کنه به صورت خنکش.
این نوشیدنی ها خب طبیعتاً چون تو شکر داره خب شیرینه، بهتره که زیاد استفاده نشه. به اضافه این که مصرف بی‌رویه هر چیزی خب ضررهای خاص خودش رو داره.
بله، و فرمودین که برای معطر شدنش هم میان از اسانس‌های دارچین و هل استفاده
بله.
میکنن
که هم خاصیت آنتی اکسیدانی داره، یعنی کیفیت آلوورا رو حفظ میکنه و همین که طعم بهش میده، چون خود آلوورا طعم نداره.
بله. خانم دکتر محمدزاده عزیز، اگر در خصوص نوشیدنی‌های گیاهی که بر پایه آلووراست مطلبی باقی نمونده، بریم سراغ پرسش شنونده و پاسخ کارشناس.
بله،
خیلی متشکرم. ما از شنوندگان خوبمون در برنامه غذا سلامت زندگی دعوت می‌کنیم که اگر سوال یا نظری درباره گفتگوها دارن که در حوزه دانش تغذیه و صنایع غذایی تقدیمشون میشه، این مطالب رو به صورت پیام کوتاه برامون ارسال کنن به شماره 30102 تا شما کارشناسان محترم پاسخگو باشید.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
شماره 0919-0741 این پیامک رو برامون فرستادن. سلام، بعضی ها شایعه کرده اند که برای ضد عفونی کردن شیر در کارخانه از مواد سفید کننده استفاده می شود. لطفاً روشنگری کنید. آیا درست است؟ سپاس.
بله، تو کارخونه برای اینکه شیر رو ضد عفونی کنن به هیچ وجه از سفید کننده استفاده نمیشه. اما یه مسئله‌ای وجود داره. این هستش که دامدار وقتی که شیر دامهاشو میدوشه اینو باید یه جایی نگه داره و در واقع اون ماشینی که میاد این شیرا رو جمع کنه باید طول میکشه که بیاد این شیرا رو از همه نقاط جمع کنه تا به کارخونه شیر برسونه. خب ممکنه که در فاصله این که شیر رو دوشیده تا فاصله این که ماشین بیاد یه زمانی ممکنه، یعنی زمان طولانی باشه، ممکنه شیر شروع کنه به فاسد شدن. در این موقع خب وقتی شیر فاسد میشه تولید اسید میکنه. خب در این موقع بعضی از دامدارها ممکنه بیان یه ماده‌ای بریزن که این اسید شیر رو خنثا کنن،
یعنی رو تقلب دارن میکنن.
بله.
بله.
خب وقتی که اسید شیر خنثا بشه ممکنه نتیجه اون ماده‌ای که اضافه کردن با اسید شیر ممکنه یه ماده‌ای باشه که به عنوان مثال بوی سفید کننده میده. این نتیجه این تقلب میتونه باشه، یا اینکه واقعا بعضی از دامداری ها، نه صنعت شیر، بعضی از دامداری ها قبل از اینکه شیرشون شروع کنه به فاسد شدن، چون میدونن که مثلا ماشین 10 ساعت دیگه میرسه که شیر رو جمع کنه، خودشون شروع کنن که یه ماده‌ای بریزن که مثلا شیر خراب نشه. اینم نه همه دامداری ها، این اتفاق ممکنه به ندرت ولی در بعضی از دامداری ها ممکنه اتفاق بیفته.
یعنی بیان سفید کننده استفاده کنن،
ممکنه یه ماده‌ای اضافه کنن که شیر دیر خراب بشه، یعنی اون ماشین برسه که شیر رو جمع کنه.
خب اینو در بدو ورود که آزمایشات کنترل کیفی انجام میده کارخونه لبنیات متوجه نمیشه؟
دقیقاً کارخونه لبنیات متوجه میشه و شیر رو نمیخره از اون دامدار.
بله.
ولی متاسفانه چون ما تولیدات سنتی در سطح شهر داریم، این دامدار میاد این شیرشو میده به اون سنتی ها، به اون کسایی که محصولات سنتی تولید میکنن، در نتیجه در واقع یه جوری میاد تو چرخه مصرف اون محصول،
بعد تمام تقصیر رو میندازن گردن صنعت، یعنی مردم رو نسبت به مصرف شیر و فراورده هاش بدبین میکنن.
بله.
در حالی که ممکنه این تخلف و تقلب رو خود همون تولید انجام بده، یعنی تولید
دامدار.
شیر دامدار.
دامدار
نه منظور کارخونه.
بله.
نیست
اصلا دامدار خودش، اگه دامداره خب بالاخره نمیتونم بگم با وجدانی باشه، خودش میتونه یه مخزن سردکن داشته باشه.
بله.
که شیر رو مثلا تو دمای 4 درجه نگه داره تا ماشین برسه.
بله.
ولی به خاطر اینکه این هزینه رو نکنه هزار جور ماده حاضره بریزه توی اون شیر، البته نه همه دامداری ها، بعضی هاشون، و این اتفاق میفته. و این حالا در مورد شیر من یک مثال ندارم، ولی در مورد برگه هلو یا برگه زردالو من یه مثالی خودم اینو تجربه کردم که من رفته بودم روستای کندوان در تبریز و اونجا به من آقایی که من میخواستم برگه هلو محلی، زردالوی محلی بخرم، خیلی زرد و خیلی تمیز و مرتب بودن، اون آقا که محلی اونجا بود به من گفت ما به اینا بوگرد نزدیم. یعنی حتی نمیتونست بگه گوگرد، اسم گوگرد رو نمیتونست بگه، میگفت بقیه ها بوگرد میزنن ولی ما نمیزنیم. یعنی معلوم بود که توی اون روستا زدن گوگرد به زردالوها برای اینکه اون زردالوها رو شاداب نگه داره، به اون برگها خوش رنگ نگه داره، یه چیز عمومیه. بنابراین تو بعضی از دامداری ها که دور افتادن برای اینکه این شیر رو بتونن، خب تنها منبعشون فروش شیر ممکنه باشه، برای اینکه اون شیر رو بفروشه مثلا یک تخلفاتی رو ممکنه مرتکب بشه که شیرش رو
من که خودش هزینه نکنه از سلامت مردم مایه میذاره.
بله. ولی صنعت این کار رو انجام نمیده و صنعت در بعد به ورود آزمایش های کنترل کیفی انجام میده، متوجه میشه، شیر رو نمیخره، ولی همون شیر جای دیگه به لبنیاتی های سنتی ممکنه فروخته بشه. لبنیاتی های سنتی که آزمایش نمی کنن شیر رو بخرن.
نه.
در نتیجه با افتخار و خیلی با در واقع با پوز ما میگیم این ماست سنتی خریدیم ما. دیگه نمیدونیم که اون ماست از چه شیری تهیه شده.
چرا اینقدر اعتماد میکنی نسبت به تولیداتی که شاید دانش بنیان نباشن واقعا؟
بله.
چی میشه؟ این تبلیغات هست دا.
این تبلیغات، این که هر چیز سنتی خوبه و هر چیز سنتی بده. اینو باید صدا سیما بیشتر جا بندازه که صنعت بر پایه علم استواره
و هنوز که هنوز مردم این باور رو دارن که در تولید شیر از افزودنی استفاده میشه.
بله. اینو خب خیلی باید بیشتر روش کار بشه.
بله. بسیار خوب. پس دوستان شنونده مطمئن باشید وقتی که ماده اولیه به دست کارخونه ای میرسه که بخواد ازش یک فراوردهی تولید بکنه و به دست مصرف کننده محترم برسونه، حتما بخش آزمایشگاه یا کنترل کیفی فعال خواهد بود و اون ماده اولیه رو مورد سنجش و آزمون قرار میده که ببینه آیا یه ماده اولیه ایمن و سالمی رسیده به کارخونه یا نه. خیالتون جمع باشه از صنعت، به خصوص صنعتی که دیگه امتحانش رو پس داده، معتبره و صاحب نام و نشان بسیار خوبی در کشور هست، کم هم نیستن در صنایع لبنیات و دیگر موارد. دست همشون درد نکنه، اینا تحصیل کرده هستن، پر از تجربه و سابقه. خیلی متشکر خانم دکتر محمدزاده عزیز به خاطر این روشنگری بسیار خوبتون. امیدواریم که شما شنونده محترم هم پاسخ رو گرفته باشید. اگر که شما بزرگواران هم سوالی دارید لطفا مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه جلالی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجنوری. تا فرصت‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه خدای مهربون باشید.
خب دوستان و همراهان عزیز، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید از ساعت 6 بامداد تا همینک با نوبت اول برنامه‌های رادیو سلامت. انشالله در امتداد برنامه‌ها با همکاران خوبم از ساعت 14 تا 22 همراه باشید در ادامه روز در حقیقت 30 مرداد ما، که انشالله به خوشی، سلامتی و خوشخبری باشه هر ثانیه و دقیقش براتون. تا فرصت همکلامی بعد، خدا نگهدار.